خوش باشید انشاءالله، خوش آمدید، خوش آمد باشه. بکم الله به ماتم در جایی که هستید خور باشید، احتیاج به جای رفتن نباشه. خوبه ما اکم این ما کنتم و الله به ماتم حض میکنه بگذر. وقتی آدم زندگی واقعه باید داشته شما کنه اینی که در اوثر یه خورده معرفت را الخوان الها کردن در حسد خوب خیلی اینجوری قرآن رو خیلی خوبه گیر دادن بده یه نفسه توزر به مومن با وجود تسعه میشه با امتحانات. خدا فرمود ان الله اذا اراد به قومن خیرن ابتلاهم، خدا وقتی برای قومی برای کسی نیکی بخواد مبتلا میکنه، اصلا با ابتلا رشد پیدا میشه. دیدی تو ابتلا این که در امتحان انسان به هم ویدیش نگه داره، میگه من میخوام که خدا امتحان نکنه، ابتلا میگه نمیشه. و چطور توهین میکردن داره کمک کنه نصرت کنه، اگه نه چطور رشد کنه آدم؟ نمیشه رشد کنه، رشد در گروه ابتلاست. باید حوادث دنیا بچرخه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، به تلخ و شیرین خدا انسان امتحان. امتحانات خدا هم زیباز، امتحانات خدا قشنگ حل میشه. امتحانات با فرمول داره، با امتحاناست که وجودش متسع میشه، با امتحاناست که خدا رو پیدا میکنه، با امتحاناست که محک میخوره، با امتحاناست که توحید در وجودش وجدانی میشه. با امتحان ازبطلی ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، با امتحانات انسان به مقامات میرسه. ماجراهای مختلف تو زندگی پیش میاد، سلام علیکم، ماجراهای مختلف تو زندگی پیش میاد، خداوند به تمام این ماجراها بله. امروز یکی برای من نوشته بود در جایی که من رفتم توی مغازه‌ای خرید کنم، مثلا آدم محترمی مثلا، بعد صاحب مغازه یهو شک گفت تو دزدی که چیزی گذاشته تو جیبت، یعنی چطور خوزها نه نکردیم کردی نه. خلاصه ما اجسامون در آمدیم از جیبون، دیدیم اینجور نیست و خلاصه اومدیم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اینجور میشه؟ خداوند هم چیزای سر را آدم در میاره که انسان رد بشه ازش، عبور کنه. مسئلهش اینه، به هم نریزه. تمام امتحانات خدا با یه راه حل حل میشه، تمام امتحانات با یه راه یه فرمول داره همش. این که در حین امتحان انسان به هم نریزه، انسان حالت توحیدیش نگه داره، حضورش حفظ کنه، به خدا در حین امتحان وصل بشه. یعنی وقتی تو امتحان انسان به خدا وصل شد و از خدا خواست، حاضر بود، حضور داشت، بله درسته، به هم وقتی ریخ ناراحت شد، خورد شد، چی شد؟ بله باید هضم کنه در خودش، هضم کنه بگذره. و چطور توهین میکردن به انبیا، مسخره میکردن، حالا اینجوری انسان مبتلا شده به صحنه‌ای، کسی توهین میکنه، کسی نمیفهمه، کسی نمیشناسه، کسی میگه تو دزدی کردی، خیلی آرام و آرام، نه همچی چیزی نبود و بعد به واسطه این حالت رد میشه، خیلی بلاها رد میشه، خیلی. یعنی خودش این ابتلا بود رد شده دیگه. خیلی وقتی آدم درست رد میکنه ابتلا را، ابتلاعات بزرگتر گاهی حذف میشه تو زندگی، ولی وقتی یه چیزی نتونه درست رد کنه گاهی تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار به هم میریزه آدم، هی تکرار میشه. بله مسائلی که تو زندگی تکرار میشه انسان درسش رو نه یاد نگرفته ازش، این چه درسی داره، چه درسی برای من داره؟ همه چیزا یه درس داره ها، درس توحید داره، حالت درست معنوی الهی و توحیدی را انسان حین اون واقعه باید داشته باشه. حالت درست صبورانه و با حلم، با آرامش، بدونی که به هم بریزه. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، با نرمی. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مثلا مالک اشتر که بهش توهین کردن، بعد رفت برای اون یارو نماز خوند. اینا حالتهای درست و قشنگ امتحانات دیگه. هیچ عکس العمل نشان نمیداد. پیغمبر رو حمله میکردن، اذیت میکردن، میزدن گاهی. پیغمبر رو میخواست خفه کنه. پدر ولید بود، نمیدونم کی بود، میخواست پیغمبر خفه. هیچ عکس العمل نشان نمیداد. جایی که جایی صبر صبر میکن. عصبانی نشدن، حفظ کردن حضور، از درست حرف زدن. بله، خدا کمک میکنه. ان یخذلکم الله، ان ینصرکم الله فلا، نه از اون بر، این یخزل کمون آیه رو بگید،
فلا ناصر لکن،
این ینصر کمون لا
انصر،
نه فمن زل نزی ینصر کمون بعده، و این یخزل کم فمن زل نزی ینصر کمون بعده. کی میخواد شما رو نجات بده؟ بله، خدا باید نگه داره، خدا باید کمک کنه. راهش هم که انسان در ابتلاعات برقرار بمانه اینی که در اوقات دیگر در اثر کثرت ذکر برقرار باشه. یعنی انسان در اثر کثرت ذکر یه خورده معرفتش، سطح معرفتش از دنیا بالاتر باشه، یه خورده از دنیا غافل باشه، یه خورده مست باشه. چی میکنه؟
اون کارش تکرار ممکنه بکنه، نباید بشه تزدک بریم
نگاه کنید. من دارم عرفان میگم، شما یهو میاد سرش با این اخلاق به من میگه. چه میتونم چه سوال، ما داریم عرفان بحث میکنیم، شما میاد بحث اخلاق میکنیم. من در یه افق دیگه دارم میگم، اونا رو خودتون پیدا میکنید دیگه. خب رسول خدا فرمود مر رو بالمعروف و این لم تفعلو، گرچه خودتون امر معروف انجام نمیدید و معروف امر کنید. از منکر نهی کنید گرچه خودتون نهی نمی کنید، خودتون اجتناب نمی کنید، از همه آن اجتناب نمی کنید. یعنی گرچه یه جای عمل نمی کنید، ولی امر و نهی کردن را من باب نصیحت دیگران از دست ندید. رسول خدا فرمود ان الله یبغض السائل الملحف، خداوند کسی که مسئلت میکنه و دائم الحاف میکنه دوست نداره. حالا این ترجمه من کردم گدای سمج، ولی چیزم میشه، چون الحاح در دعا در بعضی روایات هم نشده. لا تسالونی الحاحا، پیغمبر میگه چیزی رو به الهاح از من نخواهید، اگر هم به شما داده بشه براتون مبارک نیست. خیلی جالب، لا تسالونی الهاح، اگه به شما اعطا بشه لم یبارک لکن براتون مبارک. درستش هم همینه، هرچی انسان به اصرار میگیره تلخو. بله
ساز خودشه و ناقص،
تلخو تنگو. بله بی خوده، بله اینم ملحفه. بله الهاح کثرت دعا خیلی خوبه، پیله کردن روی دعا بده. پیله کردن رو دعاهای معنوی خیلی خوبه، پیله کردن رو دعاهای مادی بده. درست شد؟ اصلا پیله کردن بده. با شرح صد دعا کردن خیلی خوبه، گیر دادن بده. خودتون معناش پیدا کنید. هر جا که زیغ نفسه، هر جا که بچگیه، هر جا که چیزه بده، هر جا وسعت روحه، هر جا بزرگی مشرب خوب، انسان خودش باید پیدا کنه. حدود و سقول میشه خودش باید پیدا کنه. خیلی این سوال توضیح دادنی نیست. دعا هرچی جزئی بشه، هرچی نفسانی بشه، اینو به من بده. اینا دعای جزئی نفسانیه دیگه. این ماشینه رو، این ماشینه رو، این ملکه رو بده به من، این طبقه ای کسی نخردش، مال من باش. اینا به دعای نفسانیه، جزئیه. بله، این دعاها معمولا مستجاب نمیشه، برکتی توش نیست، بچگانه است، بچه بازیه. دعاهای قرآن رو نگاه کنید، دعاهای معنویه، دعاهای ابدیه، دعاهای خیر محضه، دعاهایی که حد یقف نداره، دعای انسان از دعای جزئی، دعاهای کوتاه، دعاهای مقطعی، دعاهای دنیایی، دعاهای نفسانی باید به دعاهای الهی تبدیل بشه. بله، اصرار انسان گاهی دغدغه و وسوسه ذهنی انسانه، عادت ذهنی انسان بده. گاهی الهام از بالاست خوبه، نمیشه یه حکم کلی داد. هر وقت شما خلاصش، هر وقت شما خوشحالی خوبه، هر وقت دغدغه داری، ناراحتی، مضطربی بده، یه چیزی ایراد داره، یا شکل دعات غلطه، یا حالت تو غلطه، مفهومت از دعا غلطه، التفات فهمیدید؟ هر وقت که انسان راضیه همه چی درسته. ارجع الی ربک راضیه تم مرضی. عارف خوشحاله، عارف هش و بشه، عارف درسته، عارف در حالت بله درستی قرار داره. متوجه اگه بله این پس چرا پس ناراحتی که چرا سوال میپرسی مثلا که من هی دعا بکنم چرا نمیشه؟ اگه دعا میکنی از نشدنش ناراحتی، معلومه که غلطه، یا حالت غلطی داره. در موطن رضا وقتی انسان دعا بکنه درست مستجابم میشه. وقتی در موضع قلق انسان دعا میکنه، در موضع سخط انسان دعا میکنه، غلط. وقتی دعا میکنه یقین داره به استجابت دعا، حالت درسته، دعا مستجاب میشه. وقتی دعا میکنه مایوسه. بله، میگه دعا کردم نشد، اصلا دعا که دعا اصلا نبود مستجاب بشه. دعا خودش کماله. ادعونی استجب لکم، منو بخوانید، من جواب شما، من خودم جواب شما. این چه چیزیه؟ متوجهی که چی بده وقتی که هیچی نمیخوای؟ من شرفم این است که از خدا میخوام. کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، بهترین حالت من همین که از تو میخوام. استجابت چی میخوای؟ التفات فهمیدید؟ هر چی به این حالت نزدیکتر بشه درستره. هر چی به حالت اقناع، هر چی به حالت آرامش، هر چی به حالت رکون و سکون و طمأنینه در محضر خدا نزدیک بشه، حالت درست انسانه. هر چی انسان حالت قلق و استراب و ناراحتی و سخط و چرا نشد و چرا نمیشه و من قهر کردم با خدا نمیکنم و اینا، بله میگفت آقای قرائتی اومده زنی میگه چرا من دعا کردم، هر چی دعا میکنم امام رضا مستجاب نمیکنه. بعد گفتم مگه امام رضا نوکر تو آخه که هر چی دعا بکنی مستجاب کنه؟ اصلا همچی بنایی نداره. امام رضا امام تو، باید دستور بده تو انجام بده، باید به تو راه رشد رو یاد بده. اصلا حرم جای این نیست که آدم برن حاجت بگیرن، حرم جای اینه که آدما برن مدد بگیرن در بندگی. کاربرد درست امام اینه، التفات فهمیدید؟ بله، حالا انسان کمان که پدر در زندگی هم همینه، متوجهید؟ پدر مؤدب انسانه، در اصل رشدهنده انسان، رب انسان پدر. خب بله، و انسان نیازش هم بمیر به پدر، میگه پدر بالاخره منطقه اولی فراموش شده، بچه که همش آویزون میشه، نه از پدر انتظار رشد داره، نه به حرف پدر گوش میده، نه رشد میکنه، بعد فقط آویزون شده به پدر چیز میخواد. خب پدر بر نمیتابه بعد، میگه پسرم این امکانات اینا در جهت رشد، اینا در جهت رشد باید باشه. پولی که من میدم، کاری که میکنم، حاجاتی که داده در جهت رشد باید باشه. تو اصلا نه رشد میکنی، نه میخوای رشد کنی، نه اصلا تصوری از رشد داری، نه من رو پدر خودت میدونی به عنوان رشد. فقط آویزون میشی پدر پول بده، پدر پول بده.
بله
بله. امام در اصل امام، شأن امام بودن و تربیت آدم باید بره به امام رضا متوسل بشه، منو مدد کن، نصرت کن، من آدم بشم، من رشد کنم، من تعالی پیدا کنم، دست منو بگیر یا امام رضا، من میخوام به مقام انسانیت برسم، دست منو بگیر مرضی خدا بشم، دست منو بگیر از آب و گل در بیام، دست منو بگیر بنده مقرب خدا بشم، دست من. ولی اصلش امام رضا این دعاها مستجابه، دعای مستجابه و امام مثلا کارش اینه. شما دیدی اون سمت زنونه چقدر قوقاست و جیغ داد، نمیدونم حاجت ها رو شما برو بپرس. این دعا میکنه میگه شوهرم بمیره خدا، اون یکی دعا میکنه میگه من شوهر میخوام، اون یکی میگه نمیدونم چی. هر کسی، یکی عاشق شده، یکی نمیدونم چی شده، یکی بچهش دعا میکنه، گریه میکنه بچه میخواد، یکی دعا گریه میکنه که بچه‌م چرا مرد، یکی نمیدونم چیز میکنه که یا نفرینه یا نمیدونم چیه. یا خدا همه منو یه درجه رفعت بده انشالله، افقمون بلند بشه. دنیا به کام نیست، ولی آدم رو به خدا بشه، خدا آدم به کام میشه، همه چیز به کام انسان میشه. آخرین حدیث بخونیم، حدیث عجیبیه. قال رسول الله اذا احب الله عبدا لم یضره ذنب، وقتی خدا بنده را دوست داشته گناه او را زیان نمی‌رساند. چطور اینو معنا میکنید؟ یه معناش میتونه لمن باشه.
آدم گناه که میکنه توبه میکنه، توفیق توبه داره، آسیبی بهش نمیرسونه.
توفیق توبه بله. ها؟
گناهی که میکنه به زیان نمیرسونه.
بله. اذا احب الله عبدا لا یضره ذنب.
شاید ترجمهش خوبه باشه، مثلا فرصت بده اون کنه استغفار کنه، آسیب نبینه.
بله، اینم یه معنا.
خدا دوست داشته که خدا دوستش داره.
بله. اذا احب الله عبدا، اینم قشنگه. آره، اذا احب الله عبدا راجب کی محقق میشه؟ راجب کسی که یحب الله، یعنی در واقع میگه کسی که عاشق خداست، خدا را محبوب خودش گرفته است، عاشقان گناه روینتن میشن، گناه بهشون اثر. این درسته، این معنای قشنگی شد. ما به این توجه نمی کنیم، همش اون قسمت رو میخواییم حل کنیم. در واقع میگه عاشقان درگاه خدا به حالتی میرسن که گناه ضرر بهشون نمیزنه. شاید که یه حالتی دارن که گناه نمیتوانه به ساعتشون اثر بکنه. شاید استغفار میکنن، شاید انقدر خوبی دارن که جبران میشه. بله، استغفار دائم نه. شاید یبدل الله سیئاتم حسنات، خدا همون سیئاتم حسنات میکنه. شاید هر کار بدی هم میکنن، خدا از دل اون کار بد یه تقدیر خیلی براشون استخراج میکنه که یه رشدی براشون میشه. آره، یعنی همون هم وسیله رشد براش میسازه. خیلی جالبه. این اکسیر محبته. یعنی انسان در راه محبت بیفته از همه چیزش، کما که رضا اینجوریه، میگه خدا در تقدیر بنده، خدا چیزی در تقدیر بنده جریان نمیاندازه، چه بد چه خوب، هر چیزی تلخ شیرین، اگر بنده بهش راضی باشه در اون رشد میکنه، براش خیر آخر سر. هر چه سر من میاد اگر من راضی باشم بهش، در نهایت برام خیر تموم میشه. مضمون حدیث اینه، خیلی هم قشنگه. یعنی میگه رضا یه اکسیری است که که تقدیر را به خیر تبدیل میکنه. هر جور باشه تقدیر، هر بلایی سرت میاد، هر چیزی در زندگیت مقدره، رضا یک اکسیریست روی اون که نتیجه را خیر انجام میده. در وادی تکوین و تقدیر، این در وادی تشریعه، در وادی تشریع میگه که هر چه بکنی، تو هر چه بکنی، محبت یک اکسیریست که وقتی محبت رو داشته باشی آخر سر عصمت داری. پس بنابراین رضا در وادی تقدیرات و محبت در وادی تشریع یه حالتی داره که انسان را، بله، انسان سر به سلامت میبره، خیر براش میشه و چیزی بهش ضرر نمیرسونه. خیلی جالبه.
توی مزامیر دعا هست که مثلا وقتی که از اول دارن از گناهان خودشون توبه میکنن، میگن که من گناه میکردم نمیخواستم که با در بیفتم، یعنی چون که آدم که با مشهورش در نمیفته.
بله، اینا در مقام حب به همه.
یه لحظه مثلا چیز شدم.
همین، شما نگاه کنید در تمام مناجات های امیرالمومنین به شدت از محبت سرشاره. دعای کمیل رو نگاه کنید، همین دعای شعبان رو نگاه کنید، میگه اینی احبک، من چی میزن، چی میگه، میگه من، نه اون جملهش چیه، یه جمله ای داره، جمله بخشید من دراز میکشم، جمله شو بگید، میگه اعلم تو، اون که مال کمیله، نه تو این، تو اما ناجات شعبان، انها انی احبک، این همون فقره کمیله. کمیل چی میگه؟
میگه که
اگر که مرا در جهنم قرار بدی به اهل جهنم میگم که این تو را دوست دارم.
خب اینم که کمیل، هم که همینه که
مضمونش
اینه. عبارت کمیل بخونید. همینه، تکرار شده تو هر دوتا، خیلی جالبه ها. یعنی خود اکسیر محبت، خود فریاد محبت آتش جهنم رو خاموش میکنه. داره یاد میده حضرت، میگه اگه یه وقتی چنانچه در جهنمی واقع شدید، چه این دنیا، چه برزخ، چه آخرت، در جهنمی واقع شدید، احساس کردید که همه جا آتش گرفت، همه جا چیز شد، بلا از همه جا بارید، محبت خاموشش میکنه. خیلی جالب. بله، در قبر بعد از مرگ هر جا احساس کردید جهنمه، فریاد بزنید انی احبک، آتش خاموش. خیلی قشنگ. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معرفت نفس. صلی الله علیه یا صاحب الاسرار. نخستین وظیفه شریعت در بعد اجتماعی اقامه قسط در جامعه است. معرفت و شریعه مدخل 23 از کتاب معرفت نفس. نخستین وظیفه شریعت در بعد اجتماعی اقامه قسط در جامعه است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. پیامبران را به دلایل آشکار فرستادیم، با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم را به برپایی قسط و عدل برخیزانند. حمایت از مظلوم و رساندن حق او، ستاندن حق او از ظالم، نه آرمانی نو تأسیس و دینی، بلکه وظیفه همگانی انسانی فطری و پیشادینی است. فطریه، این فطریه که همه فطرتاً میفهمن ظلم بد است. حسن و قبض عقلانیه، قبض ظلم را فطرت میفهمه، ربطی به دین نداره. این مطلب هم پیشادینیه. حتی محمدی که هنوز تا پیغمبری راه درازی دارد، در جوانی با جوانان جوان مرد مکه پیمان حلف الفضول می‌بندد تا از هر مظلومی حمایت کنند و حق او را بستانند. یکی از تعالیم اساسی آن حضرت پس از بعثت نیست کنار نهادن تبعیض‌های قبیله‌ای و قومی و پذیرفتن عدالت یکسان برای قریش و غیر قریش و برای عرب و غیر عرب بود. اصولا عدالت یعنی عدل و برابر بودن آدم‌ها در بهره‌وری از نعمات الهی، یعنی آنچه برای خودت خوب می‌دانی برای هم‌نوعت هم خوب بدان. قال الرسول اعدل الناس من رضی الناس ما یرضی لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. هدف رسیدن به جامعه است که در آن مقتضیات رشد انسانی موجود و موانع آن مفقود باشد. احکام دین تابع اهداف دین است. مبادا فقه مصطلح امروز از این مهمترین هدف غفلت کند. و نیز در کتاب محدثین که حتی خربزه و بادنجان ابوابی را به خود اختصاص داده، جای کتاب العدل و القسط خالی باشد. از افتخارات اسلام این است که سلوک اسلامی نه روی نان نخوردن بلکه روی نان بخشیدن به دیگران بنا شده. نگاه کنید، مثلا در سلوک این هندوها، اون بخشی که ریاضت میکشن، جینیسم، بله، رو نان نخوردن بنا شده. میگه سلوک اسلامی رو نان نخوردن بنا نشده، رو نان بخشیدن بنا شده. اسلام برخلاف بسیاری از ادیان توانسته است با ریاضت داشتن و بخشیدن، ریاضت داشتن و بخشیدن، به دست آوردن و از دست دادن که به مراتب بالاتر از ریاضت نداشتن و نخواستن و گرسنه بودن است، روح را از حصار تنگ خاکی نجات دهد و به سوی ملکوت پرواز دهد و نجات نه تنها یک روح بلکه ارواح بسیار را تأمین کند. علی علیه السلام مثل یک عمله کار میکرد، جان میکند، عرق میریخت و خرسند بود. رنج علی علیه السلام مانند رنج بودا یک رنج فلسفی شخصی نیست. بچه‌ای که در مدینه شیر نداشت و میگریست علی را رنجه میداده. نیز عمدترین عامل گرایش توده های مردم به اسلام در متصرفات اسلامی نه معارف توحیدی اسلام بلکه پیام برابری و برادری مسلمین از سیاه و سفید و عرب و عجم و نفی تبعیض بر محور نژاد و ثروت بوده است. توده زجر کشیده و به استثمار رفته بیان که از مزایای فکری و روحی عرفانی اسلام چیزی بدانند، بیدرنگ به دامان اسلام پناه می آوردند، چون در آن پیام آزادی از اسارتها و رهایی از تبعیضها را می دیدند. من میل ندارم خیلی من. صد افسوس که در فرایند تبدیل وصایت رسول خدا به خلافت، چون وصایت رسول خدا تبدیل شد به خلافت و سلطنت، در فرایند تبدیل وصایت به خلافت و سلطنت اسلامی، همه آمال این گروه برای اقامه قسط و عدل در جامعه بر باد رفت و فرعون در لباسی نو باز بر رأس جامعه خیمه زد و پیام قرآنی و پیام پیامبرانی که آمده بودند تا مردم را از جور کاهنان و رهبانان به عدل اسلام و از بردگی یکدیگر به بندگی خداوند ببرند، اندک اندک به فراموشی رفت. چنان که پس از 100 سال همت امیران در چپاول و تاراج بود و همه عالمان در منازعه بر سر قدم یا حدوث قرآن، یعنی بحث‌های مزخرف، یا کیفیت دست و پای خدا، یعنی این بعد اجتماعی قرآن که اقامه قسط عدله، همین الان هم خیلی به محاق رفته دیگه، همین الان هم محقق نشده دیگه. این جمله آقای حکیمی خیلی جمله قشنگیه، چون آقای حکیمی خیلی این مسئله براش مهم بود، کتاب الحیات رو هم اصلا نوشت برای اینکه این مسئله را تبیین کنه. کتاب الحیات آقای حکیمی رو دیدید؟ روایت رو نوشت اصلا برای همین که بیاد بگه که قسط و عدل و مسائل اجتماعی خیلی مهمه. بعد آخر سر آقای حکیمی فرمود که همون جمله سلمان رو گفت کردید و نکردید، در واقع گفت که یه کتاب آخر عمرش نوشت قسط و عدم وقوع، آنچه میخواستیم نشد، آنچه نمیخواستیم شد. بله،
چی میخواستیم
تقریبا همین. اینم آخرین کتاب آقای حکیمی بود. روح شاد، صلوات باش برسید. تا آخر عمرم سلام علیکم. اون چی تو دست همونو بچرخونید از همونجا، چون چای اردن وقتمونه. آقای حکیمی هم همه عمرش در زهد شخصی خودش زندگی کرد، در زهد کامل و به معنای کلمه همش دم زد و حرف زد و زحمت کشید برای نشاندن و شناساندن بود عدالت اسلام. روح شاد من میل ندارم خیلی من. خب اینم از این. یک کمی هم کلام الامیر بخونیم تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب محاسن برقین روایت میکند عن سلیمان ابن ابی شیخ مر امیرالمومنین به باب رجل قد بناه من آجر. وقت آجر خیلی بد بود، همه با گل میساختن، آجر خیلی اشرافی بود. امیر مومنان بر در خانه ایستاد که با آجر ساخته بود و فرمود این خانه از کیست؟ گفتند از کیست؟ گفته شد از فلان. بعد گفت فلان مغرور و فریفته شده. سپس بر در خانه آجر دیگری گذر کرد و فرمود این هم خانه فریفته شده دیگری. هازا مغرور و ناخر. روایت بعد راوی گوید امیرالمومنین در خانهش اتاقی داشت کان لعلی علیه السلام بیتون لیس فیه شیئون الا فراشون و سیفون و مصحف. یک رخت خواب بود، یک شمشیر بود، یک مصحف بود. کان یسلی فی، در آنجا نماز میخواند و کان یقیلو فی، و قیلوله میکرد. چقدر قشنگه قیلوله میکرد و نماز میخواند. فراشون و سیفون و مصحف.
بله.
منظورش این که یه اتاق خلوت برای خودش داشت دیگه. اسبق ابن نباته گوید قال امیرالمومنین من جدد قبرن او مثلا مثالاً فقط خرج من الاسلام. امیرالمومنین با ساخت قبر بسیار مخالف بوده. این یه چیز روشن متقن تاریخیه، نمیشه درش خدشه کرد. هر کس قبری را بازسازی کند یا بوتی را بسازد از اسلام خارج شده. در نهج البلاغه هم هست، نگاه کنید. میگه مرا به یمن فرستاد پیغمبر به محو القبور، فرمود هر قبری بالای 4 انگشته با خاک یکسان. مشرب امیرالمومنین راجع به قبور خیلی شبیه به مشرب همین وهابی هاست که الان هستند. یعنی در واقع این روایت هم این روایت اگه میتونست نجوری پاک کنن پاک میگم، اونتا نمیشه پاکیش کرد. خیلی مشربش در این مسائل بله این حالت دادی روشنه دیگه، شکی درش نیست. روایات زیاده. بله. بعد قار امیر المومنین باز دوباره میگه که ارسلنی رسول الله فی هدم القبور، منو میفرستاد میگه برو قبرها را منهدم کن و کسر صور، هر مجسمه هم دیدی بشکن. رفتیم کتاب الغارات. کتاب قشنگ الغارات، یکی از زیباترین کتاب ها و قدیمیترین کتاب ها راجع به امیرالمومنین. اصلا کتاب های شیعه است دیگه الغارات، چون از اول کتاب ها ما از اولین کتاب شروع کردیم دیگه. اولین کتابش یه کتاب سلیمه، از اون شروع کردیم، بعد آمدیم رسیدیم به الغارات. حالا تو این نسخه جدید که دارم میسم یه کتاب نامم دارم، یعنی وارد الغارات میشیم، یه دو سه پاراگراف کتاب الغارات هم توضیح میدم. این کتاب کیه، کجاست، نسخه هاش چیه، نمیدونم چیه، وزنش چیه، چون این کم کم داره اینو. این خیلی خوبه. بعد در واقع همه کتب شیعه هم یه معرفی، یه پاراگراف معرفی شده، بعد وارد این روایتش میشه. قشنگه. اونام زنده میشن، نویسنده های اونام زنده میشن. خب الغارات جلد 1 صفحه 7. ابن ابی لیلا روایت میکند که امیر مؤمنان برای نشان دادن وقایع پس از مرگش دو انگشت دو دستش را در هم فرو برد. انگشت دو دستش را در هم فرو برد و فرمود این طور می شود. کسی پرسید یعنی چه؟ فرمود یعنی این آن را و آن این را می کشد. و مثل دوران جاهلیت کسی به کسی رحم نمی کند، در حالی که هدایت و علم از جامعه رخت بربسته. هدایت در آن وقت هم در خانه ما اهل بیت است و بدعت در ما راه ندارد. کسی برخاست و پرسید آن وقت چه کنیم؟ امیر مؤمنان فرمود به حجت خدا از اهل بیت پیامبرتان بنگرید. اگر در خانه نشست در خانه بنشینید و اگر از شما یاری خواست یاریش کنید تا کار درست نکرده باشید. مبادا از او پیش بیفتید که به بلا دچار می‌گردید. روایت دوم، روایت شده که چون علی علیه السلام پس از نهروان آیات جهاد را بر مردم کوفه می‌خواند، آنان بهانه ها برمی ساخته و استنکاف می کردند. عاقبت علی با آنها فرمود دل خستم از شما، این شیوه همیشگی شماست. اف لکم انها سنتون جرت. حدیث بعد، راوی گوید علی به جماعتی از مقاتلان قبیله همدان گذشت، عده‌ای جسارت کرده پیش آمده و گفتند مسلمانان را بی هیچ گناهی میکشی؟ کار خدا را سهل می نگاری و به طلب پادشاهی برخواسته ای و مردم را در دین خدا حکم قرار می دهی؟ حکم جز برای خدا نیست. علی علیه السلام فرمود حکم خدا بر گردن شماست، اما شما مرد رعایت حکم خدا نیستید و به زودی شقی ترینتان ریش مرا از خون سرم رنگین خواهد ساخت. روایت بعد، راوی گوید مردم روزی چند با علی در نخیله درنگ کردند، سپس یک یک و دو دو از لشکرگاه آهسته آهسته بیرون می‌خزیدند و به شهر می‌رفتند. فقط گروه اندکی با او ماندند که از سران قوم بودند. لشکرگاه خالی شده بود و آنان که به کوفه رفته بودند دیگر باز نگشتند و آنان که با او مانده بودند ناشکیبایی می‌کردند. علی علیه السلام چون چنان دید خود نیز به کوفه آمد. روایت بعد، راوی میگوید علی علیه السلام بر منبر سخن میگفت که زنی از بنی عبس بیامد و گفت یا امیرالمؤمنین، سه چیز است که دلهای ما را نسبت به تو سرد کرد. علی گفت آنها کدامند؟ زن گفت یکی آن که به حکمیت رضا دادی، دوم آن که به حقارت گراییدی، و سوم چون بلیه فراز آمد بیتاب شدی. علی علیه السلام گفت وای بر تو، تو یک زنی، برو در خانه‌ات بنشین. زن گفت نه به خدا، جز در سایه شمشیر نخواهم نشست. پناه بر ما من جلوس الا فی ظلال سیوف. روایت بعدی، راوی گوید شنیدم که علی علیه السلام میگفت ای مردم کوفه، آیا دیده نمیگشایید؟ به خدا سوگند شما را به عصایی که سفیهان را با آن تأدیب می کنند زدم و شما از اعمالتان دست بر نداشتید. شما را به تازیانهی که گناهکاران را با آن می زنم زدم به راه نیامدید. اکنون جز شمشیرم باقی نمانده و من می دانم که شما را به اذن خدا چه چیزی به راه می آورد، ولی دوست ندارم که در حق شما چنان کنم. در شگفتم از شما و از مردم شام. مردم شام امیرشان خدا را معصیت می کنند و آنان از او طاعت می برند و امیر شما خدا را اطاعت می کند و شما فرمانش نمی برید. اگر گویم که به جنگ دشمنانتان روید، گویید سرما نمی گذارد. آیا نمی بینید که دشمن شما نیست مانند شماست ولی از سرما نمی ترسد؟ شما همانند آن قوم هستید که رسول خدا به رسول خدا گفتند در راه خدا به جهاد روید، سرانشان گفتند نه، در هوای گرم به جنگ نروید. خدای تعالی به پیامبرش گفت بگو آتش جهنم گرمیش سخت‌تر است اگر می‌فهمی. به خدا سوگند اگر مؤمن را با این شمشیر بر بینی زنم تا مرا دشمن دارد، دشمن نخواهد داشت، و اگر همه نعمت دنیا را به دامن کافر بریزم، دوستی مرا به دل نخواهد گرفت. این همان است که بر زبان پیامبر امی گذشت که گفت مؤمن با تو دشمنی نکند و کافر با تو دوستی نورزد. آری ستم پیشگان و دروغ پردازان نومید شوند. ای مردم کوفه به خدا سوگند اگر بر قتال دشمنانتان پای نفشورید، قومی بر شما مسلط شوند که شما از آنان اولا به حق هستید، پس گرفتار عذابتان خواهند کرد. خدا نیز آنان را به دست شما عذاب کند. آیا از کشته شدن به شمشیر می گریزید تا در بستر راحت بمیرید؟ گواهی می دهم که من از رسول خدا شنیدم که می گفت مردن بر بستر سخت‌تر است از ضربت هزار شمشیر، و مرا جبرئیل این سخن آموخت. خیلی قشنگید. ساعت چنده؟ 8 نه کافی. نه 7 دقیقه نیست. سب کنید. بسم الله. یه دو تا دیگه میشه بخونیم. حدیث بعد، راوی گوید اشراف کوفه با علی دروی می کردند و در نهان هوای معاویه را در سر داشتند، زیرا علی از غنایم کسی را بیش از حقش نمی داد، در حالی که معاویه هر یک از اشراف را 2000 دینار عطا می داد. روایت بعدی، راوی گوید علی علیه السلام جمعه به جمعه بیت المال را کاملا تقسیم کرده سپس آب می پاشید، سپس در آنجا نماز نافله به جا می آورد و می گفت ای بیت المال، در روز قیامت شهادت بده که من از مال مسلمانان هیچ در تو نگاه نداشتم. روایت بعد، راوی گوید به رهبه در آمدم، پسرکی بودم، علی ابن ابی طالب را دیدم که میان دو کپه زر و سیم ایستاده و تازیانه به دست داشت. تازیانه امیرالمومنین هم مثل شمشیرش دودم بوده، دو تا سرش دو تا چیز داشته مثل مهر. مردم را با تازیانه دور میکرد است. علی علیه السلام مال را میان مردم تقسیم کرد تا هیچ کس از آن باقی نماند و خود با دست خالی به خانه بازگشت. من به نزد پدرم رفتم و گفتم نمیدانم که امروز بهترین مردم را دیدم یا احمق‌ترین آنها را. پدرم گفت پسرم کی را دیدی؟ گفتم امیرالمومنین علی را، و آنچه دیده بودم شرح دادم. پسرم گریست و گفت ای پسر، بهترین مردم را دیدی. حدیث بعد، راوی گوید قنبر گونی‌های پر از جام‌های زر و سیم برای علی پنهان کرده بود. علی علیه السلام که خبردار شد به خانه او رفت و گفت اگر آتشی فراوان به خانه من می‌افکندی خوشتر از آن می‌داشتم. پس شمشیر خود برکشید و بر آن گونی‌ها زد. جام‌ها به اطراف پراکنده شد در حالی که هر یک نیمی یا ثلثی بریده شده بود. پس فرمان داد که آنها را تقسیم کنند. همچنین روزی در بیت المال چند سوزن بزرگ و کوچک یافت. گفت اینها را هم تقسیم کنید. مردم گفتند ما را نیازی به این سوزنها نیست. فرمود سوگند به کسی که جال هم به دست اوست باید بد و خوب سهمتان را با هم بستانید. حدیث بعد، بکر ابن عیسی گوید علی علیه السلام میگفت ای مردم کوفه، اگر در آن روز که از نزد شما میروم جز اساسه خانم و ستوران باربرم و غلامم چیز دیگری با خود داشتم، بدانید که خائنم. خزینه زندگی علی از قلعه‌ای که برای او از مدینه می‌رسید و آن حاصل مزرعه او در ینبع بود تأمین می‌شد. حدیث بعد، راوی گوید به هنگام تقسیم مال دو زن نزد علی آمدند، یکی عرب و یکی از موالی. علی علیه السلام به هر یک 25 درهم و یک کر خوردنی داد. آن زن که عرب بود گفت یا امیرالمومنین من عربم و این زن عجم. امیرالمومنین گفت من در این غنیمت که رسیده برای فرزندان اسماعیل برتری نسبت به فرزندان اسحاق نمیبینم. حدیث بعد، امیرالمومنین فرمود مسلمان نیالوده به خیانت چشم به راه یکی از دو پاداش نیک است، یا خدایش به نزد خود خواند که در آن صورت آنچه در نزد خداست برای او بهتر است، چون توشه آخرت او عمل صالح و بسی پربار است، یا در روزی او گشایش دهد که در این صورت صاحب زن و فرزند و مال گردد که نعمتهای این جهانی است. البته گاهی خدا این دو را یک جا به بعضی عطا میکند. آخرین حدیث بخونیم تمام بشه. بعضی از اصحاب علی علیه السلام روایت شده که علی را گفتند بسیار صدقه میدهی، آیا قدری امساک نمی کنی؟ گفت نه، اگر میدانستم که خدا یکی از این اعمالا که میگذارم پذیرفته بس میکردم، ولی به خدا سوگند که نمیدانم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
چون یه
روایت
از امام صادق هست که سینی خرمای
جلوشون
بود
اول اومد بهش دادن، اینو خاموش بکنید. بله
بهش دادن، به سومی گفتن که
بهت میگن یه خرما، خب
گفتن که در واقع بست و دادن نباید اسراف کرد و
این بله اونم ممکنه. بله قضا عطا و نافع